بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفاس مربوط به این است که آیا قرآن مجید را میتونیم با خبر واحد تخصیص بزنیم یا نه؟ تخصیص الکتاب العزیز بالخبر الواحد. از آقایان سوال میکنم که چرا من همیشه خبر را با الف لام میارم، میگم الخبر الواحد، نمیگم خبر الواحد، و حال اینکه قالب کتاب های اصولی خبر الواحده، ولی من مقیدم الخبر الواحد میگم. چرا؟ اینا روش فکر کنید. در اینجا چند مسئله مسلمه. اولا معتقدن که قرآن را میشود با قرآن تخصیص داد، کتاب الله را با کتاب الله میتونیم تخصیص بزنیم، این مسلمه. دو، مسلم است که کتاب الله را میتونیم با خبر متواتر تخصیص بزنیم. دو، سه، اتفاق است که میتوان خبر کتاب الله را با خبر محفوف به قرینه تخصیص بزنیم. این سه تا مسلمه. تخصیص الکتاب بالکتاب، تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر، تخصیص الکتاب بالخبر المحفوف بالقرینه. چهارم فقط محل بحثه، تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، این آیا جایزه یا نه؟ در اینجا چهار قوله. قائلون بالجواز، متأخرین همینه میگن، و قائلون بالمن، قدما مانع بودن، مثل مفید، مثل شیخ طوسی، مثل محقق، میگن قرآن را با خبر واحد نمیشود تخصیص داد. قول سوم این است که اگر قرآن با یه دلیل قطعی تخصیص خورده باشد، با خبر واحد هم میشود تخصیص داد. قول چهارم قول توقفه، میگن نمیدونیم میشود یا نمیشود. این چهار قوله. ما اول دلیل قائلین به جواز را میخونیم، نه دلیل قائلین بالمن، چون سبک ما سبک کفایه هست، کفایه این را اول آورده. شیخ خراسانی اعلی الله مقامه با دو دلیل استدلال میکند که قرآن را میشود با خبر واحد تخصیص داد. یک، سیرت الاصحاب، سیره اصحاب بر این جاری است که قرآن را با خبر واحد تخصیص دادیم. اما این سیره کجاست؟ من در مبسوط نیاوردم، ولی در کتاب المفصل که در واقع مفصل موجزه چند مثال در اونجا آوردم که اصحاب واقعا تخصیص دادن. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این کتاب الله تخصیص خورده. لا ارث للقاتل، قاتل ارث نمیبره، تخصیص خورده. دو، قرآن میفرماید احل الله البیع و حرم الربا، تخصیص خورده. لا ربا بین الوالد و الولد و بین الزوج و الزوج. همچنین قرآن می فرماید احل لکم ما وراء ذلکم، بقیه حلاله. و حال این که روایت داریم لا یزوج المرأة علی الأمة و الخاله، اگر انسان زنی را دارد نمیتوند خاله و عمه را هم بگیرد، خاله و عمه زوجه را. بنابراین دلیل اول خراسانی دلیل خوبیه، ولی متاسفانه مثالی نزده. ما هم در مبسوط مثالها را نیاوردیم، ولی در المفصل مثالها هست. چه تا مثال گفتم؟ لا وارد، لا ارسل القاتل، دوم لا ربا بین الزوج و الزوجه، سوم مسئله لا تزوج المرأة علی الأمة و الخاله. ولی دلیل دومش بسیار دلیل ضعیفیه آقای بهجت‌پور. دلیل دومش دلیل بسیار ضعیفیه. بگد اگر خبر واحد بر قرآن تخصیص نزند، پس لازم میگد برای که همه چیز برای ما حلال باشه. چطور؟ میگه و خلق لکم هم فی الارض جمیعا، همه چیز برای شما خلق کردیم. عرض کردم آیه همینه دیگه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اگر روایات بذارم کنار، پس میته هم حلاله. فرض کنید خدمتون که خیلی از چیزها حلاله، چون میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این دلیل شایسته مقام خراسانی نیست. چرا؟ این دلیل عرض کنم جنبه مختزی دارد. مختزی است. روایات در واقع، روایاتی که داریم، راه انتفاع را بیان می کند. راه انتفاع را که مثلا این بخورید و اون نخورید و راه را نشون میده. نسبت روایات به این آیه نسبت مخالفت نیست، نسبت مجمل و مبینه. مجمل و مبین. بنابراین این دلیل دلیل ضعیفیست که اگر عمل به خبر واحد نکنیم همه حرام ها برای ما حلال میشه. نه بابا، این آیه جنبه مقتضی منت میگذارد، اما روایات دیگر جنبه مبینه. اگر عرض کنم در اینجا عمل بکنیم، دلیل نمیشود که جای دیگر هم عمل کنیم. این یادداشت کنید، اگر در این موارد آیه را تخصیص زدیم، سبب نمیشود که در جای دیگر هم تخصیص بزنیم. بگو سبب نمیشود که در جای دیگر هم تخصیص بزنیم. اینجا از قبیل مبین مبین مجمل ما مبینه، ربطی به این نداره. بنابراین دلائل خراسانی دلیل اولش محکم، دلیل دومش ضعیفه. این ربطی به ما نحن فیه نداره. اینجا از قبیل مجمل مبینه. بحث ما در مجمل مبین نیست. همه قائلن که در خبر واحد در مجملات حجته. صلات را از کجا فهمیدیم؟ از خبر واحد. صوم را از کجا فهمیدیم؟ از خبر واحد. بحث ما در مجمل مبین نیست. بحث ما در غیر مجمل و مبینه. تم بر کلام و بگید تم بر کلام و فی دلیل القائل بالجواز. اما دلیل القائل بالمنع، این کفایرم یارم به تنظیم. دلیل حجیت خبر واحد اجماعه. اجماع بر خبر واحد داریم و اجماع هم دلیل لبیه و در دلیل لبی اکتفا میکنم به قدر متیقن. قدر متیقن کدومه؟ اونست که خبر مخالف قرآن نباشه. چه شد؟ دلیل حجیت خبر واحد اجماعه. اجماع هم دلیل لفظی نیست که بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. در دلیل لبی قدر متیقن میگیرن، چون جای اطلاق نیست. و قدر متیقن از حجیت خبر واحد کجاست؟ در جایی که مخالف قرآن نباشد. مرحوم خراسانی جواب خوبی میده، بگه دلیل حجیت خبر واحد سیره علمای ماست. علاوه بر سیره عقلا، اینجا سیره فقهای ماست. فقهای ما قرآن را با خبر واحد تخصیص دادن. لا ارسل القاتل، لا تزوج المرأة على الأمة والخالة. أذكرم خدمتون که لا تزوج الأمة، لا تزوج على المرأة الخالة والأمة. هكذا عرض کنم خب ببخشید لا تزوج المرأة على الخالة والأم لا لبا بین الوالد والولد. بنابراین دلیل ما اجماع نیست، دلیل ما سیره است. علاوه بر سیره عقلا اینجا ایشون به سیره فقها سیره اصحاب تمسک بکند، سیره اصحاب برعکسه. بنابراین دلیل اول مانع از بین رفت. دلیل اول مانع چه شد آسد جعفر؟ دلیل حجیت خبر واحد اجماعه. اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره چون لفظ نداره. قد متیقن در جایز که مخالف کتاب نباشد. در جواب عرض کردم که نه، دلیل ما اجماع نیست، دلیل ما سیره اصحابه و سیره اصحاب قائل به تخصیصن. الدلیل ثانی، دلیل ثانی مانع را می شماریم. الدلیل ثانی للمانع. آیا کسی هست که بگوید دلیل دومش چیه؟ لو جاز التخصیص بالخبر الواحد لجاز النسخ القرآن بالخبر الواحد. اگر تخصیص جایز باشد نسخ هم باید جایز باشد. این دلیلم دلیل بسیار غیر صحیحی است. میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. تخصیص چند نفر را خارج میکند اما حکم را قیچی نمیکنه. حکم سرجاشه، چند نفر را استثناء میکنه، میگه لا ارسل القاطر. اما نسخ قیچی میگیرد، حکم را در قرآن قیچی میکند. خیلی با هم این اولویت چیه؟ لو جاز التخصیص لجاز النسخ. این اولویت غلطه. مثل که برای چون ضعیف جایزه بس قوی هم جایزه. اگر قوی جایز باشد ضعیف هم جایز میشه، نه عکس. از فرق بین التخصیص و النسخ، التخصیص و اخراج الافراد فی بعض الازمان، اما نسخ میاد حکم را قیچی میکند. ولذا ما معتقدیم با خبر واحد نمیشه بعد قرآن را نسخ کرد. هر که مثال بزند جایزه میگیره. با خبر واحد نمیشه بعد قرآن را نسخ کرد. من نشنیدم، میگم هر که منو گفت به من بگه جایزش بدم. عرض کردم خدمتتون که با خبر واحد نمیشه بعد قرآن را نسخ کرد. ما معتقدیم که عرض کردم خدمتتون که قرآن مجید میفرماید یوصیکم الله فی، عرض کردم خدمتتون آیه‌ای که میفرماید و علی الوارث مثل ذلک چیز، آیه که میفرماید غیر وارث را هم وصیت کنید، آیه که دال بر این است که موقع مرگتون به غیر وارث هم وصیت کنید که چیزی بدن. اهل سنت میگن پیغمبر گفته لا وصیت لوارث. ما میگیم با این خبر واحد نمیشه بعد قرآن را تخصیص داد. آیه ای داریم که عرض کردم و علل وارثه مثل ذلک بعدش داره یوصیکم الله فی اولادکم، غیر از این آیه دیگری است. بله بخونید آیه را. ها آیه ای که میگه بر این که در آخر میگه اینجا در آخر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نه بابا آیه متن عرض کنم. آقا لطف کنید شاید جاید در آخر قرآن می فرمگد که بله نه در اینجا اون آیه نیست. من از خرم خدمتون که آیه که می فرمید که به غیر وارث هم وصیت کنید، اهل سنت میگن لا وارث لا وصیت لوارث. البته این آیه در اینجا نیست، آیه را من در کتاب از خرم خدمتون که المفصل آوردم. بناً علی هذا این دلیل دلیل صحیحی نیست. تا اینجا دو دلیلشون را خواندیم. الدلیل الثالث دلیل محکمی است. واقعا باید این دلیل را تجزیه و تحلیل کنیم. دلیل اولش مردوده، گفتیم اصحاب سیرشون بر تخصیصه. دلیل دوم قیاس تخصیص به نسخ، قیاس مع الفارقه. اما دلیل سومش میگه روایاتی که میگد که اما مخالف قرآن حجت نیست. ما خالف القرآن فهو زخرف، ما خالف القرآن فضربوه علن جدا. اینا چه کنی؟ اینجا شما که میخواد تخصیص بزنید این مخالف قرآنه. من یه جواب اجمالی دارم و یه جواب تفسیری. جواب اجمالی را در یک کلمه میگم. جناب مخالف قرآن در مشافهه بله هست، اما در قانون گذاری ها تفسیرها را با اصل مطلب مخالف نمی شمارن. بله در مشافهه کسی امروز بگد اکرم الجیران، دو ساعت دیگر بگد که در ادب را جیده کن، میگن مخالفه. اما در قانون گذاری ها در مجامع قانونی هیچگاه عام خاص را با هم مخالف نمی شمارن. بنابراین اگر میگد ما خالف القرآن چنین، این ناظر به مجامع تشریعی نیست، در مجامع تشریعی مخصص مخالف نیست. این جواب اجمالیه. و اما جواب تفصیلی، جواب تفسیری روایات مخالف سه دسته است. آیا حاضرید این سه گروه را حفظ کنیم؟ یک، گروه اول میگه چیزی که عرض کردم خدمتتون که ما وافق القرآن فخذه، شرط میکند موافقت قرآن را. ما وافق القرآن، ما دهو شاهدون مدر قرآن فخذها. این دسته مسلمن قابل عمل نیست. اگر چیزی در قرآن شاهدی دارد دیگه نیازی به خبر واحد نیست. این گروهی که میگد اگر خبری برای شما آمد و شاهدی در قرآن هست اون خبر را بگیرید، اگر در قرآن شاهدی هست که چه نیازی بین، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. بنابراین این گروه را باید توجیه کنیم، نمیتونیم این گروه را عمل کنیم. این گروهی که میگد حجیت خبر واحد بستگی دارد که شاهدی از قرآن داشته باشد، و شاهدی از قرآن دارد که هر کنم که نیازی به خبر واحد نیست. ناچار منها را جوری توجیه کنیم. توجیهش را در کتاب تعادل ترجیح گفته ایم. الطائفت ثانیه الخبرین المتعارضین میگد اگر خبرین متعارضینه معارض را رها کن، موافق را بگیر. این خوبه اما ارتباطی به بحث ما نداره. چرا؟ خبرین متعارضین در اینجا خبر واحد یه دونه است. این در خبرین متعارضین میگد که موافق قرآن را بگیر، مخالف قرآن را رها کن. و فرض ما خبرین نیست بلکه خبر واحده. بنابراین این دو گروه را از محل بس بیدون برون. تو گروه کدوم؟ گروه اول که بگد حجیت خبر واحد بستگی دارد که یک مؤیدی در قرآن شاهدی داشته باشه. اگر این باشد بگد فاتحه حجیت خبر واحد را بخوانیم. ولذا این روایات توجیه می شود. گروه دوم میگد نه خبرین متعارضین. این هم ربطی به بحث ما نداره، بحث ما خبرین متعارضین نیست، خبر واحده. توجه کردی؟ سوم، چرا ما خالف الکتاب فهو زخرف. این گدنه را هم شامل میشه، ما خالف الکتاب فهو زخرف. اگر میگه دار با بین الرجل و المرأه، این خالف الکتاب. اگر میگه لا ارسل القاتل، این خالف الکتاب. این مهمه، اینه باید حلش کنیم. خالفه دوتای اول آسانه. اولی کدوم شد آقای تبا؟ گفت حتما شاهدی از قرآن، شاهدی از قرآن باشد که نیازی نید. دوم گفت خبرین متعارضین. اگر خبرین متعارضین، در اینجا خبر واحد داریم، دو خبر نیست. سوم، چرا ما خالفه. یه دونه را هم میگیره. در اینجا چند تا توجیه داریم. اولا میگیم خالفه، خالفه مباینن، لا خالفه عموماً و خصوصا. خالفه مباینن 100%، نه خالفه 50%، 40%. ممکنه چرا باره بگید ما خبر مباین، مخالف مباین در کتب اربعه نداریم؟ میگیم بله، حالا نداریم، ولی قبل از آنی که کتب اربعه تهذیب بشود، خبر مباین هم فراوان بود. علما آمدن خبر مباین ها را جدا کردن. بنابراین بعید نیست که بگیم خالف الکتاب فهو زخرف. حتی یه دونه را هم میگیرد، این لا خالف مباین 100%. اشکال به این که مخالف 100% در کتب اربعه در مستدرک نیست. بگیم این قبل از جوامع در زمان امام صادق کذابهای بودن علیه امام صادق، اخباری جعل میکردن 100% مخالف تا ائمه را از چشم مردم بیندازن. یه جواب. جواب دوم جواب بهتریست. این خالفه مربوط به عقایده، راجب قلاته. قلات آمده بودن برای ائمه اهل بیت یک مطالبی را، مقاماتی را ثابت می کردن، گاهی الوهیت، گاهی ربوبیت، گاهی خالقیت. این راجب این ما خالف الکتاب فهو زخرف مربوط است به مسئله عقاید، ربطی به فرو نداره. بنابراین از سومی هم دو تا جواب گفتیم تا حال. اولی خالف مباینن 100% در فقه. اشکال این که در فقه ما چنین نیست، حالا نیست. الان ما جوامع ثانویه داریم، اصلا جوامع اولیه در اختیار ما نیست. قبل از جوامع اولیه هم کتب اربعه مئره داشتیم، در میان اونها بوده. دومی را حمل کنیم به باب عقاید، در عقاید که قلات آمده بودن برای که ائمه را عرض کنن، بزرگ کنن، کوچک کنن، مقاماتی برای ائمه ثابت میکردن که خلاف کتاب الله بود. سوم را من میگم. اون کدومه؟ بله. اگر قرآن یه مطلبی را میگد، اما دو خبر داریم، یکی موافقه یکی مخالف، همین مخصصا، یکی تخصیص میزند یکی منکر تخصیصه، البته ما اون را میگیریم که منکر تخصیصه، این جواب از همه جوابها واجب بهتره. کتاب الله هست، دو تا خبر داریم، هر دو مخصصه، یکی منکر تخصیصه، دیگری مثبت تخصیصه. مسلمن ما منکر تخصیص را میگیریم. بگه مربوط از به خبره اینه که هر دو نازل به تخصیص، احد هما مثبت و الاخر منکر، مثبت را میگیریم، منکر را میگیریم نه مثبت را. بنابراین ما خالفه را سه جور جواب دادیم. گاهی گفتیم خبر مخالف مباینه در فقه، گاهی گفته مربوطه به عقایده، گاهی هم بگیم نه عامی هست، هر دو مخصصن، یکی لسان نفیه دیگر لسان اثباته. توجه کردی؟ در اینجا ما کدام را میگیریم؟ ما موافق را میگیریم کتاب الله، اون منعرض کردم مثبت تخصیص را نمیگیریم. آقای عرض کردم شمیز من اونجا المفصل هست، اونه بردارد بیارد اون آیه را من بخوانم خدمتون را بیارید. در پایان من یه نظریه دارم درباره تخصیص به کتاب الله. این نظریه مال منه. اون این است که قرآن مقام بزرگی دارد. آقا جان قرآن مقام بزرگی دارد. با هر خبر واحد نمیتونیم قرآن را تخصیص بزنیم. مقام قرآن مقام بزرگی است. اما خبر واحد اون مقام را نداره. من معتقدم حد وسط را بگیریم. خبر واحدی که واقعا یک قرائنی باشته باشد، اطمینان آور باشد، در واقع یک نوع سکون قلب بیارد، البته قرآن را تخصیص میزنیم. و الا یک خبر واحدی را بگیریم که عمار نقل کرده است، بیان قرآن را تخصیص بزنیم، این با مقام قرآن سازگار نیست. ولعل مرحوم مفید، ولعل مرحوم شیخ، ولعل مرحوم محقق که میگن لا یجوز، خبر واحد مجرد را میگن. اما خبر واحدی که دورش یک قرائنی باشد که اطمینان بخش باشد، اون مانع نداره که انسان با اون قرآن را تخصیص بزند. تمر کلام. فقط اجازه بفرمایید، فقط یه مطلب باقی ماند که من نگفتم. عرض کردم خدمتون که در مبسوطم هست، در کفایم هست، اون این است که لطف کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. الوصیه للوالدین این وارثه، والاقربین وارث نیست. قرآن میفرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا یعنی مال، الوصیه لنفع والدین والاقربین مثل خاله و عمه. اهل سنت میگن نه این آیه منسوخه. کدوم؟ از پیغمبر روایت نقل میکنن لا وصیه لغیر الوارث، غیر وارث را وصیت نمیشه کرد. توجه فرمودی؟ ما میگیم عرض کردم این آیه عامه، همه را میگیرد. عرض کردم خدمتون که همه جا را میگیرد. بناءً علی هذا ما آمدیم روایات را سه دسته کردیم. یا گفتیم راجع به فقه هست مباین، یا گفتیم خبرین متعارضین بحث ما در یکیه، یا آمدیم گفتیم که خالفه در جایش که اگر هر دو خبر باشد، یکی مخصص و یکی نافی، ما مسلمن نافی را میگیریم که موافق قرآنه. خب فردا روز شهادته. آقایان اگر بخوان مقامات امام کاظم را ولو اندک درک کنن، کتاب کافی را مطالعه کنن، کتاب عقل. کتاب عقل و جد در اونجا روایتی است هشام ابن سالم از امام کاظم نقل میکند در حجیت عقل. حضرت امام اعلی الله مقامه شرحی بر اون حدیث دارد، جنود العقل و جنود الجهل. از اون روایت مقام عقل معلوم می شود که قرآن چقدر طرفدار عقل، کتاب الله کتاب عقلانه، اسلام اسلام عقلانه، عقل را اسلام به دور نگذاشته. می فرماید کتاب حجت الله ظاهر و العقل الرسول الباطن. این حدیث را مطالعه می فرمایید. فردا شهادت تعطیله، چهارشنبه ان شاء الله خدمتتون هستیم ان شاء الله تبارک و تعالی.